ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شبان روز گذشته 195 تن دیگر بر اثر کووید 19 در ایران جان باختند. ده ها هزار قرص کمیاب وارداتی مرتبط با کرونا مخفیانه به مقامات جمهوری اسلامی اختصاص یافت. و طرح کالابرگ برای کالاهای اساسی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهایی شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته در ظهر روز یکشنبه 195 بیمار کووید 19 در ایران جان باختند. با این درگذشتگان جدید مجموع جان باختگان ویروس کرونا در ایران به 25589 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام این خبر در عین حال از شناسایی 3362 بیمار جدید به مبتلا به کووید 19 خبر داد. بدین ترتیب بر اساس آمارهای رسمی مجموع بیماران کووید در ایران به بیش از 446000 نفر رسید. درستی آمار روزانه و رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران همواره از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تردید جدی قرار داشته است. در همین حال یک نماینده پیشین مجلس هم از اختصاص هزاران قرص کمیاب وارداتی برای درمان بیماری کووید 19 به مسئولان جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم با بیان این مطلب گفته که در اواخر مجلس دهم تعداد 20000 قرص کمیاب درمان بیماری کووید محرمانه از چین وارد ایران شده است. این نماینده پیشین میگوید که بخش بزرگی از این داروها در خفا و فقط برای درمان مقام‌های جمهوری اسلامی مصرف شده است. پیش از این ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ایران هم در فروردین ماه درباره واردات این دست قرص‌ها گفته بود که اولویت وزارت بهداشت مردم و فقرا است. کارایی این قرص‌ها در درمان بیماری کووید 19 هنوز تایید نشده است. طرح اختصاصی کالابرگ یا کوپن به کالاهای اساسی مردم پس از نهایی شدن در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران تحویل هیئت رئیسه شده و به زودی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار خواهد گرفت. خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر متن این طرح را نیز منتشر کرده که بر اساس آن دولت موظف است به صورت ماهانه نسبت به تأمین اعتبار و خرید و واریز آن به کارت یارانه خانوارها اقدام کند. این در حالی است که اخیراً بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه خط فقر برای یک خانواده 4 نفره در ایران به 10 میلیون تومان رسیده گفته که نیمی از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می‌برند. توزیع کالابرگ برای کالاهای اساسی یادآور دوره جنگ ایران و عراق است که برخی مواد غذایی از جمله گوشت، برنج و قند به صورت کوپنی در بین مردم توزیع می‌شد. ارمنستان و جمهوری آذربایجان از آغاز درگیری شدید نظامی در منطقه مرزی دو کشور در قره‌باغ خبر دادند. هر دو طرف یکدیگر را مسئول آغاز این درگیری اعلام کردند. در نخستین واکنش‌های بین‌المللی روسیه خواستار آتش‌بس فوری و آغاز مذاکرات شده، اما ترکیه این درگیری را حمله ارمنستان به آذربایجان توصیف و آن را محکوم کرده است. جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان سال‌هاست به دلیل اختلافات ارضی به ویژه بر سر منطقه قره‌باغ درگیری و تنش دارند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با تورج عطاوکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و تحلیلگر مسائل قفقاز در هلند، و ارزیابی او را نخست درباره چگونگی حل این تنش جویا شدم.
فقط قابل حل اگر اینکه دو کشور قبول کنند که این منطقه، یعنی قره‌باغ کوهی یا ناگورنو-قره‌باغ که پیشتر در چارچوب جغرافیایی آذربایجان بود، میتونه هویتی داشته باشه که از سوی دو کشور قابل قبول باشه، یعنی از سوی آذربایجان به عنوان یک قلمرو خودمختار و یا اون گونه که ارامنه در حقیقت پیشنهاد میکنن یک جمهوری مستقل. حالا بین خودمختاری و استقلال در حقیقت نزاع هستش. اما همینجا اشاره کنم که فقط داستان قره‌باغ نیست که این دو کشور رو به رو در روی کشونده. بخشای غربی این منطقه قره‌باغ یک 7 ایالتی هست که از لاچین شروع میشه تا اقدام که میاد، اینها همه در اشکال ارمنستانه، در حقیقت عمق امنیت ملی ارمنستان و قره‌باغ به حساب میاد. و حالا آذربایجان نه تنها قراره که نقطه پایانی بذاره به این مناقشه قره‌باغ، بلکه باید این سرزمین‌های از دست رفته رو هم که از سال 1993 به اشکال ارمنستان در اومده پس بگیره.
آقای عطابکی، در درگیری‌هایی که در طول این چند سال بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان رخ داده، مقامات ترکیه همواره از جمهوری آذربایجان حمایت کردند. آیا شرایط بین‌المللی این اجازه رو به ترکیه خواهد داد که تمام و کمال بره پشت جمهوری آذربایجان قرار بگیره؟
آخرین درگیری که ما داشتیم بین ارمنستان و آذربایجان به ماه ژوئیه، همین ژوئیه گذشته برمیگرده، چند ماه پیش، و بعد از اون در خبرها بود که سیل تسلیحات روسیه روانه ارمنستان شد و این البته مورد قبول آذربایجان نبود. از اون سو هم از ژوئیه به این طرف بارها مقامات ترکیه اشاره کردند که ما اجازه نمیدیم که آذربایجان سرزمین‌هایی رو از دست بده و در کنار آذربایجان ایستاده ایم. اما همینجا اشاره کنم که ترکیه و روسیه رابطه بسیار بسیار پیچیده ای در نه تنها در قفقاز، بلکه در خاورمیانه و شمال آفریقا دارند و این پیچیدگی‌ها رو باید در برابر هر ناظر سیاسی در حقیقت ببینیم اگر قراره که به تحلیل این وضعیت بپردازیم. خب ترکیه گمان میکنه که میتونه روسیه رو در قفقاز زیر فشار قرار بده، شاید بتونه امتیازاتی در شمال آفریقا، در لیبی یا در سوریه در خاورمیانه از روسیه بگیره. بنابراین وضعیت منطقه بسیار بسیار پیچیده است. اما آنچه که در حال حاضر به جد مطرحه، نزدیک به 30 سال از این مناقشه میگذره و رهبری آذربایجان تحت فشار نه پدر و نه پسر، خانواده علیف منظورمه، نتونستن این مناقشه رو حل کنن و آذربایجانی ها به شدت نگران این وضعیتی هستن که شاید برای همیشه بخشای از سرزمین خودشون رو از دست بدن. بنابراین رهبری آذربایجان گمان میکنه شاید الان وضعیتی باشه که روسیه رو متقاعد کنه که فشار بیشتری بر ارمنستان بذاره و ارمنستان رو پای میز مذاکره برای پس دادن این سرزمین ها بده، که البته به داوری من کار آسانی نیست. اگر که آذربایجان روی کرد غربی داره، پیوندهای تنگاتنگی با ناتو داره و یا با ترکیه، از اون طرف هم ما یک پایگاه بزرگ نظامی روسیه رو در ارمنستان داریم و ارمنستان به نوعی خودش رو متعیه میکنه هستی خودش رو با جمهوری فدراتیو روسیه.
آقای عطابکی، ایران هم اعلام کرده که به شکل نگران این درگیری رو دنبال میکنه. در ادامه اگر این درگیری شدیدتر بشه، مواضع احتمالی ایران پیرامون این درگیری به نفع کدام یکی از این دو کشور متمایل خواهد شد؟
ایران سنتاً از ارمنستان دفاع میکنه به خاطر اینکه از نخستین سالهای شکلگیری جمهوری آذربایجان از پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این جمهوری در حقیقت سنگ آذربایجان بزرگ رو به سینه زد و اینکه بخشای شمالی ایران از ایران جدا بشن و بپیوندن به آذربایجان، به جمهوری آذربایجان. این البته در زمان نخستین رئیس جمهور آذربایجان الچیبی بود. وقتی که علیف پدر به قدرت رسید دیگه این نغمه ها رو سر نداد، اما رویکرد ایران تغییر چندانی نکرد و همچنان در کنار ارمنستان ایستاد، هرچند که در سالهای گذشته تلاش کرده که این موضع بی‌طرفی داشته باشه بین دو کشور. اما اشاره بکنم که اگر یک جنگ تمام عیاری در جنوب قفقاز، شمال مرزهای ایران در بگیره، این بسیار برای ایران نگران کننده است، چون میتونه این بضاعت رو داره که این جنگ دامنش هم به شمال ایران، به ویژه به استانهای آذربایجان ایران هم سرایت بکنه.
تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و تحلیلگر مسائل قفقاز در هلند بود و ارزیابی داشت به تنش تازه نظامی بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان که از روز یکشنبه بامداد یکشنبه آغاز شده. و اما مشاور نظامی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید که این کشور در حال کمک و دادن ایده به ونزوئلا برای تشکیل بسیج مردمی است. یحیی رحیم صفوی گفته است که هدف از این کار انتقال تجربه حکومت ایران از دوران جنگ به کشورهایی چون ونزوئلا است که در مقابل آمریکا ایستاده‌اند. این فرمانده سابق سپاه پاسداران در این حال تاکید کرده که جمهوری اسلامی به خاطر کمک‌هایش به کشورهای چون سوریه، عراق و ونزوئلا پول می‌گیرد. یحیی رحیم صفوی به فروش بنزین به ونزوئلا اشاره کرده و میگوید که به ونزوئلا بنزین داده شد و شمش طلا گرفتیم و طلاها را هم با هواپیما به گفته او آوردیم که در راه اتفاقی برایش نیفتد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اردیبهشت ماه در توییتی با اشاره به ارسال 9 تن شمش طلا از ونزوئلا به ایران، این معاملات را شراکت بزرگترین دزدهای جهان با بزرگترین رژیم حامی تروریسم توصیف کرده بود. و اما عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب، از حسن روحانی خواسته که برای تغییر و بهبود وضعیت از سمت ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. عباس عبدی در این پیشنهاد که در شماره روز یکشنبه روزنامه اعتماد منتشر شده، دولت روحانی را مثل استخوانی توصیف کرده که در گلوی اصولگرایان گیر کرده که نمی‌توانند آن را قورت دهند و نمیتوانن هضم کنند. او با تاکید بر اینکه مجلس اجازه یا توان استیضاح حسن روحانی را ندارد و تداوم شکاف‌های سیاسی موجود به از دست دادن فرصت‌های سیاسی برای کاهش مشکلات منجر می‌شود، پیشنهاد داده که روحانی دوستانه طلاق بگیرد و استعفا دهد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها بر فعالیت دولت‌ها تا پایان مهلت قانونی دوره‌ای آنها تاکید کرده و در ماه‌های اخیر نیز تلویحاً با استیضاح حسن روحانی در مجلس مخالفت کرده است. در همین زمینه ساعت پیش همکارم رضا حقیقت نژاد که اخبار مربوط به این خبر رو دنبال کرده گفتگویی داشتیم که با هم میشنویم.
البته این پیشنهاد آقای عبدی خیلی سابقه داره، یعنی همیشه ایشون این موضوع مطرح میکرده. حتی سال 81 یک نسخه متفاوتی داشت که میگفت خروج از حاکمیت بکنیم. الان این یه خورده تعدیلش کرده و بحث رو در قالب استعفای رئیس جمهور مطرح میکنه که اینم یک نوعی همون معنای خروج از حاکمیت رو میده. همون موقعی که بحث خروج از حاکمیت رو مطرح کرد، بعدها آقای محمدرضا خاتمی که اون موقع از نزدیکان آقای عبدی بود گفت این یه پیشنهادی بود برای اجرا نشدن. الان من فکر میکنم که این یک پیشنهادی است برای اجرا نشدن، کما اینکه آقای عبدی حتی پارسال، آذر پارسال گفتش که برخی وزرا هم به این موضوع، یعنی موضوع استعفای آقای روحانی، فکر میکنن. ولی در عمل این چنین چیزی ممکن نیست. اولا آقای روحانی اهل چنین کاری نیست، یعنی آدمی بوده که تو این سالها خیلی تلاش کرده. از دوره آقای خاتمی این حرف بود که آقای هاشمی گفته بود که مثلا آقای روحانی رو بذار آقای خاتمی معاون اولش که بعد رئیس جمهور بشه، تا سال 92، یعنی میخوام بگم که از سال 84 تا الان تلاش میکرده که به این منصب برسه و به این سطح از قدرت سیاسی در ایران دست پیدا بکنه. دوم اینکه رفتارش نشون داده که کماکان میخواد در اون ساختار قدرت در نهادهای بالادستی بمونه. حتی این چرخشی که بعضن اصلاح طلبا ازش گلایه دارن که بیشتر نزدیک شده به آقای خامنه ای یا بیشتر نزدیک شده به سپاه، یک نوع تمایل آقای روحانی رو نشون میده که میخواد در اون مراتب بالا بمونه. بنابراین استعفا میتونه به طور کامل حذفش بکنه. ما میدونیم که یه خانه نشینی آقای احمدی نژاد خیلی زیاد اون رو به حاشیه برد. استعفا که خیلی معنای بدتری هم داره. در نهایت اینکه کماکان آقای روحانی برجام رو و توافق هسته‌ای رو دستاورد خودش میدونه و میراث خودش میدونه و حتی امیدواره که مثلا در انتخابات آینده در آمریکا شاید آقای ترامپ شکست بخوره و آقای بایدن بیاد، شاید حتی بتونه با آقای ترامپ به توافق برسه در همین یک سال باقی مونده و این رو به عنوان یک دستاورد سیاست خارجی خودش حفظ بکنه و با حفظ برجام از قدرت بیرون بره. استعفاش یعنی این که دیگه هیچی نخواهد داشت، حتی هم از نظر یک رئیس جمهوری هیچی نخواهد داشت، هم از نظر شخصی به عنوان یک سیاستمدار و یک فعال سیاسی هم در واقع هیچی از اون بر جای نخواهد موند و آقای روحانی اهل این کار نیست تا اونجایی که من درک میکنم.
همکارم رضا حقیقت نژاد بود و ارجابی داشت به موضوع درخواست عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب، از حسن روحانی برای استعفا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس. Yeah.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا و radiofarda.com و فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرها و گزارش‌ها رو دنبال کنید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.